امشب تمام عاشقان را دست به سر کن، یک امشبی با من بمان، با من سحر کن، بشکن سر من کاسه ها و کوزه ها را، کچ کن کلا، دستی بزن مطرب خبر کن. گلهای شمدانی همه شکل تو هستند، رنگین کمان را بر سر زلف تو بستند، تا تاغ ابروی بت من تا به تا شد، دردی کشان پیمانه هاشان را شکستند. تو میر عشقی، عاشقان بسیار داری، پیغمبری با جان عاشق کار داری. امشب تمام عاشقان را دست به سر کن، یک امشبی با من بمان، با من سحر کن. یک چکه ماه افتاده بر یاد تو و وقت سحر، این خانه لبریز تو شد، شیرین بیان حلوای تر. تو میر عشقی، عاشقان بسیار داری، پیغمبری با جان عاشق کار داری.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. بعد جل فرجهم. خانم آقایان سلام، به سمت خدای امروز خیلی خیلی خوش آمدید. انشالله هر جا که هستید خداوند متعال پشت و پناهتون باشه. خیلی خوشحالیم که در اولین روز هفته باز هم با سمت خدا مهمان لحظات ناب و نورانی شما هستیم و مهمان دقایقتون. حاج آقای عابدینی سلام علیکم و رحمت الله، شما هم خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و عرض ادب و احترام خدمت همه بینندگان عزیز.
سلامت باشید، خیلی خوشحالیم. حالتون چطوره؟
سلامت باشید، الحمدلله.
خدا انشالله حفظتون بکنه. ما یه اتفاق خوبی که روزهای شنبه میفته، حسن مطلع ما احادیث قدسی است که خطاب به حضرت موسی علی نبی جناب علیه و علیه السلام، و امروز همین حدیث رو خواهیم شنید که انشاءالله برنامه متبرک بشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعه، ولیم و حافظم و قائدم و ناصرم و دلیلم و عینا، حتی تسکنه ارزک توعا و تمتعه فیها طویلا. انشالله از یاران و یاوران و بلکه سرداران حضرت باشیم، انشالله خدای سبحان به هممون امداد بکنه، یک صلوات بفرستیم.
اللهم صل علی محمد
و عجل فرجهم. خب در محضر حدیث قدسی هستیم. پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نقل میکنند که اوحی الله تعالی الی موسی، خدای سبحان به موسی کلیم وحی کردند که من پنج چیز رو در پنج چیز قرار دادم، ولی مردم در پنج چیز دیگر اون رو جستجو میکنن و پیداش نمیکنن و کی به اون خواهند رسید. من قرار دادم انی و زعت و عز عبادی فی طاعتی، عزت بندگانم رو تو طاعت خودم قرار دادم، در حالی که مردم اون رو یطلبون من باب سلطان، دنبال پولدارها و مقامدارها اونو دنبال میکنن، فکر میکنن عزت اونجاست، در حالی که عزت تو طاعت من است. میرن دنبال این که خودشون رو نزدیک کنن به ثروتمندا یا به کسانی که صاحب مقامند، اونجا عزت میبینن که اگر پیش اونا دیده شدن، اگر اونها علاقه به اینها نشون دادن، اونجا عزت، در حالی که عزت در طاعت منه. یه دیدگاه این خودش،
بله.
اگر این باور بشه، زندگی روزانه انسان تو هر کسی، یه کسی فقیره، یه موقع یه کسی ببینه که این بهش کمک میکنه، فکر میکنه عزت این است که یه جوری برای این مثلا خودش رو جلوه بده. اینم خلاصه. یه کسی هم ثروتمنده، پیش ثروتمند بالاتر، فکر میکنه اگه خودش رو جلوه بده
عزیزتر میشه.
این گرفتاری مربوط به همه است. مدیر همسر کارمند پیش در حقیقت مدیرش، مدیر پیش وزیرش.
اینجا دنبال عزت
نگردید، وزیر پیش رئیس جمهورش. نه اینجوری نیستش که عزت اینجوری باشه که هر کسی بخواد به بالاتر خودش احترام بذاره تا عزت پیدا کنه. احترام گذاشتن اصلش خوبه، اما احترام بگذاره تا چی بشه؟
عزیز بشه.
عزیز بشه. اینجا نیست، تو طاعت خدا عزت هست، چون متصل شدن به یه نامتناهیه. این اولیشه. دومیش میفرماید که علم و حکمت رو در جو قرار دادن در گرسنگی، ولی مردم دنبال سیری هستن، که با سیری دنباله، یعنی دلشون میخواد شکمهای سیر رو، همه چی آرام و راحت باشه و اونجا دنبال. نه، علم اونجایی پیدا میشه که شکم گرسنه باشد، جمع نمیشه. میراث جو یکیش خلاصه چی هستش؟
علم.
علم هست، حکمت هست. علم و حکمت با سیری جمع نمیشه، لذا رفاه زدگی با علم جمع نمیشه. اگر کسی هم دارد، باید در عین داراییش مراعات بکند که تو وقت تحصیل علم و اونجایی که دنبال علم است، حتما باید بدن از اون حالت رخوتش و حالت سیریش خارج باشد. لذا جمع نمیشه بین این دوتا. این حالا به یه کسی که داره از مدرسه درس میخونه، دانش آموزه، تا کسی که داره دانشگاه درس میخونه، تا کسی که داره حوزه درس میخونه، تا کسی که داره تحقیق میکنه، تا کسی که داره تألیف میکنه،
هر کسی که طالب علمه،
تا کسی که داره طراحی میکنه، تا کسی که داره تعلیم میده، تمام کسانی که مرتبطن به نظام علمی، یه دستورالعمل برای همه است. کسی داره سخنرانی میکنه، اگر سیر باشه و سخنرانی بکنه، این نحوه از تعلیم تأثیرش کم میشه، کم میشه تأثیرش. لذا ببینید و فهم یطلبون فی الشبع، اینا در سیری اینو نه نیست تو سیری. سومیش این است که اینها خدا میفرما قرار دادن بی نیازی رو در قناعت، ولی مردم در مال این رو میطلبند که اگر مال داشتن احساس قناع میکنن، اما بی‌نیازی در قناعته. یکی از چیزهایی که همیشه برای آفت برای انسان این است که انسان حال وجودیش این است که تو حالتی قرار داره احساس نداری رو بیشتر از نداری بکنه. این احساس نداری رو بیشتر از نداشتن، این انسان رو بیچاره میکنه. گاهی انسان نداره، اما اینقدر نیست که این نداریش که دیگه اصلا هیچ زندگی براش استرارآمیز شده باشه، نه اینقدر نیست، واقعا نداره، اما نداریش اینقدر شدید نیستش که استرارآمیز، اما احساس استرار میکنه با همین نداری،
زود کم میگره،
دیگه خیلی فشار رو شدیدتر احساس میکنه. اگر کسی تو همون وقتی هم که دارد و یا ندارد یا کم دارد، اگر حالش حال قناعت باشد، فشار نداری و احساس نداری کمتر میشه.
بله.
او وقت این خودش قابل تحمل میکنه، باعث میشه که انسان تصمیم درستر میتونه بگیره، قدم اس رو درستر میتونه برداره. خیلی این مهمه که به خصوص الان تو کشور ما دامن زده میشه، چون مشکلات هست، دامن زده میشه به احساس نداری بیشتر. یعنی حتی ما خودمون گاهی ناخواسته، با اینکه مشکلات هست کسی نمیتونه بگه نیست، سختی هست کسی نمیتونه بگه نیست، همینا هست، شدیدترم شده از سابق کسی نمیتونه بگه نشده، اما در این حال این رو به گونه‌ای جلوه دادند که انه همه مردم الان در اضطرارند. اضطرار دیگه اون مرتبه ایست که به نون شب محتاج میشه، به اون ضروریات محتاج میشه، به جوری گاهی نشون داده میشه که انه همه به اون نون شب الان محتاجند و اون اضطرار رو دارن، در حالی که اگر فرهنگ قناعت تو وقتی که سخته، تحریمه، وقتی که مشکلاته، فرهنگ قناعت ترویج بشه، این آرامش جامعه رو بیشتر میکنه، احساس نداری رو کمتر میکنه، تحمل نداری آسانتر میشه، زندگی آرامشش بیشتر میشه. نمیگیم گول بزنیم خودمون رو ها، نه، قناعت یه فرهنگه، اما یه موقع از بینی نداره، اما حرص بر نداشتن و اون سختی نداشتن هم بیشتر احساس میکنه، چون قناعت رو نداره.
به تعبیر امیرالمومنین بزرگترین ثروت آدم ها قناعته.
حتی برای پولدارا، حتی برای داراها، قناعت یک ثروته. چه برسه به متوسطین، چه برسه به کسانی که کمتر دارا هستن، ندارن. اینا قناعت در این حال یک فرهنگ، یک عزم که انسان رو به آرامش میرسونه، این بی نیاز میکند، غنا رو به دنبال میاره. اما اون چی رو حرص رو به حتی اگه داره حریص است. که اینم فزعت الغنا فی الغناء و هم یطلبون فی المال، میونه نداره پول فکر میکنه دیگه هیچی نداره، مستره. و دیگری وزعت الراحه فی الاخره و هم یطلبون فی الدنیا.
اینجا جای راحتی نیست.
تو دنیا دنبال راحت مطلق نگردید، چون اصلا دنیا اگه راحت مطلق بود کسی دیگه اینجا با خدا حرکت نمیکرد به سمت آخرت. امیرالمومنین اسلام فرمود اینجوری قرار داد تا معلوم شه جای شما اینجا نیست. دنیا رو اینجوری قرار داد خدا، عیشش رنق است، صفش کدر است، یعنی عیشش همیشه توش آلوده چیزای دیگه هست، یه عیش صافی پیدا نمیشه. او خوب خوباش هم توش کدورته، یعنی خوب خوباش هم بدون کدورت نیست. تا معلوم شه جای ما اینجا نیست، محل گذره، مثل یک مسافرخونه میمونه، مثل یک پلی میمونه که باید ازش عبور کرد. نمیشه حالا پل رو ده همه وسایل تفریح رو پل درست کرد، چون اگه رو پل که میخوای عبور کنی همه وسایل تفریح همونجا میمونی دیگه. نه. پل نیست دیگه، پل نیست، عبوری اتفاق نمیافته. پس باید یه سختی های باشه که آدم هل بده از اینجا عبور کنه. وای نست لذا میفرماید که راحت رو در آخرت قرار دادیم، ولی اینها در دنیا دنبالش میکردن و چون نیست اینجا پیداش نمیکنن. متایجتون کی میتونن اینو پیدا بکنن؟ هرچی بدون راحت اینجا نیست. بعد میفرماید رضای خودم رو در مخالفت هوا قرار دادم، هوای نفس، در حالی که اینها در موافقت هوا پی دنبالشن، که دنبال هوا هوس باشن، رضای منم اونجا میخوان. خب نمیشه،
جمع نمیشه،
جمع نمیشه که متایجتون کی بخوان به این رو بیابن و پیدا بکنن.
چه حدیث جامعی بود ها جایی
انشالله بودن. یه فرهنگ رو ببینید، اینا یه گزاره نیست،
یه افقی رو در واقع پیشه روی ما باز
که پنج مستاق از یک افقه، پنج مستاق از یک افق در جهات متعدد وجودی انسان، هم نظام فرهنگیش، هم نظام اقتصادیش، هم نظام سیاسیش، تو تمام جهات داره در حقیقت بیان کرده که اینها اگر انسان این نگاه رو پیدا بکند همش با هم همخانه، همش با هم همراهه. یه فرهنگ رو داره از جهت وجودی به انسان القا میکنه که افق نگاه ایجاد بشه. این احادیث قدسیه دیگه، تازه ما اینقدرش رو میفهمیم. این هرچی انسان جلوتر بره میبینه این کشش
بیشتره،
عمق دارد و رسانندگیش بیشتر است.
خیلی ازتون متشکرم.
سلامت باشید. باز هم بسم الله الرحمن الرحیم اذن میگیریم از حضرت موسی و حضرت هارون علی نبینا و آله و علیهم السلام، بر این دو بزرگوار هم و بر پیغمبر اکرم و اهل بیتشون سلام عرض میکنیم، عرض ادب داریم، اذن میگیریم وارد این بحث بشیم.
فکر کنم وقت عرضه آیات و معجزاته.
کم کم خلاصه اینجا رسیدیم به بحثی که استدلال ها با فرعونیان و دربار فرعون محقق شد و اینها از جهت فطری. نکته ای رو من ابتدای کلام عرض بکنم، این نکته برای نظام تبلیغی ما خیلی مؤثره. ببینید انبیا علیهم السلام که کلامشون کلام وحی است و کلام الهی و کلام فطرت است، هر فرمایشی که می‌فرمایند حتما در وجود انسان‌ها تأثیر دارد. حتما امکان نداره کسی باشه که در وجودش این فرمایش تأثیر نکنه. ممکن است بعد از اینکه فهمید عمل نکنه،
یعنی ممکنه که زیر بار نره،
زیر بار نره، عمل نکنه، اما میفهمد و زیر بار نمیره. و لذا فرمایش حضرات معصومین، فرمایشات اهل بیت، فرمایشات پیغمبر اکرم، آیات قرآن کریم، فرمایشات انبیا، تمام اینها در وجود انسان تاثیرگذار وقتی که میشنود یا القا. البته وقتی که خود اون انبیا میفرمایند یا وقتی پیغمبر اکرم و اهل بیت علیهم السلام میفرمایند، چون این وجود کلام در این وجود عین وجودشه، قطعا تاثیرگذاری در اوجشه. اما به همین نسبتی که این کلام دیگری هم نقل کند اون کلام را منتسبند به اونها، به همین نسبت این کلام چون کلام فطریه تأثیر دارد. منتها اصل و اوج مسئله و تأثیرش نسبت به خود چی هستش؟ به خود اون وجودی است که این کلام از اون وجود اصلا می جوشد و فطرت مجسم است. چون حضرات انبیا و معصومین فطرت مجسمه، این فطرت یعنی حقیقت فطرتن، فطرتی است که فعلیت پیدا کردن حقیقت. و چون نظام وجودی ما، هممون فطرت داریم، فطرت های ما مثل شعوب فرعها و شاخه های از اون فطرت هم، و لذا وقتی که اون تنه و اون فطرت حقیقی بیانی دارد تو تمام شاخه ها و فروع خودش تأثیرشو میذاره. حالا منتها ممکنه یه فرع، یه شاخه، یه برگی، یه میوهی در اثر این که اونس گرفته با معاصی، با جهالت ها، با قفلت ها، با انکار ها، این میوه تلخ باشه، اما ارتباطش با این شاخه قطع نشده بوده، چون فطرت کل است و این فطرت هم نمرده تو وجودش.
ممکنه حجابی باشه که اینها نرسه به وجود ما؟
نرسه نیست، یعنی نرسه یعنی علم نه، یعنی هر حجابی هم ما ایجاد بکنیم، چون متصل فطرت ما، همه وجود، همه انسان ها فطرتشون متصل به فطرت نبی اکرمه، متصل به امام معصومه، ممکنه که این اتصال رو ما اعتنابش نکنیم در اثر اونسمون با چیزای دیگه،
ولی در میابیم، گاهی تلخ در میابیم،
تلخ در میابیم، و گاهی در اثر این که قبل از قبل خودمون رو هی منصرف کردیم، دور شدیم، این وقتی میشنویم مطابق اونی که میخوایم تفسیرش میکنیم، اونجوری که میخوایم در حقیقت کارش میکنیم، مییابیمش، در حالی که دیگه این مثل یه معده میشه که این معده آلوده شده باشد در اثر خوردن سم و مسموم، اگر اون مسموم معده رو آلوده کرد، حالا هر غذای پاکی هم غذا پاکه، طاهر، مناسب معده بوده، اما چون الان معده آلوده شده، دیگه کی آلودش کرد؟ خودش، خود این شخص آلودش کرد. الان غذا هم توی معده وارد چه آلودگی رو بیشتر میکنه؟
بله،
آلودگی بیشتر میشه، طهارت ایجاد نمیکنه الان دیگه. چرا؟ و ما یزید الظالمین الا خسارا، قرآن برای ظالم که ظالم شد خسارت بیشتر. چرا خسارت بیشتره؟ چون حالا میفهمد،
ولی ظرفت آلوده،
ولی ظرفش آلوده است و میفهمدم اعتنا نمیکنه، میفهمدم عنادش بیشتر میشه، میفهمدم روی گردان میشه، این لا یزید و سالم.
پس در هر صورت کلام انبیا و احتجاجاتشون یه جور اتمام حجت.
این مهمه که باور بکنیم که وقتی کلمات انبیا رو قرآن داره نقل میکنه، حتما تو جان کسانی که مخاطبش بودن تأثیر گذار بوده. نگیم مثلا این کلمات رو موسی کلیم وقتی بیان میکند، حالا این کلمات رو فرعونیان چجوری میفهمن، چقدر میفهمن، این همه دقتی که ما میکنیم اینجا، اونا مگه اینا رو داشتن که بفهمن؟ میگه میفهمن، جوری بوده با جان اینها این ارتباط برقرار و میفهمیدن. اگر این باور رو کردیم، اون موقع وقتی مخاطب آیات قرآن قرار میگیریم، در محضر آیات قرآن قرار میگیریم، باید با این یقین و باور که این آیات قرآن با جان ما و فطرت ما قطعا رابطه برقرار میکنند و قطعا زمینه فهم و وجود ما ایجاد میشود، وقت انسان با یه نگاه دیگری به آیات قرآن نگاه میکنه،
و اگر نشست خودش باید یه بازنگری در وجود خودش بکنه،
تصفیه قبل رو،
چون مسمومیت رو از بین ببره،
تطهیر قبل رو. لذا هر چقدر این تطهیر هر چقدر صورت بگیره، به همون نسبت فهم صورت میگیره. اینجوریه که بگیم تطهیر کامل بعد فهم، نه، به هر نسبتی تطهیر صورت بگیره، درجه فهم به همون نسبت میره بالاتر. خب این یه مقدمه خودش مهم است که برخلاف کلمات دیگره، این کلمات دیگران اینجوری نیست، کلمات یک فیلسوف اینگونه نیست، کلمات یک مثلا شما بگید متکلم اینگونه نیست، کلمات یک عالم به معنای عالمی که بیان به اصطلاح معصوم و انبیا رو ندارد اینگونه نیست. بله، به مقداری که اونم داره اون رو بیان میکنه، اون اثر رو داره، ممکنه شرح اون باشه، به همون نسبت اون اثر رو داره، اما این اختصاص به کلام چی داره؟ انبیا و اوصیا دارد، که اینها کلامشون فقط بر اساس فطرت است، و چون بر اساس فطرت است و تو وجود همه فطرت است و تو وجود همه فطرت است، حتما این کلام تو وجود همه اثر میذارد، حتی اگر فرعون است. لذا در خود آیات داشتش که تو فهمیدی که من چی میگم، علمت، لقد علمت که رب آسمان و زمین فقط خداست، تو فهمیدی این رو با همین کلام، یعنی فرعون فهمید، اما داری انکار میکنی. ببینید اینا مهمه ها، اگر این رو به عنوان یه قاعده دیدیم، وقت رو ما چه کار باید بکند، تأثیرش با ما چه جوریست؟ پس معلوم شه ما اگر یه موقع ما بی میل میخونیم، بی میل عبور میکنیم، تأثیری نمیبینیم، یا حواسمون جای دیگه است،
توجه نمی کنیم. آخه یکی با آدم حرف بزنه، آدم گوش نکنه، نفهمه، خب چیزی نفهمیده، تأثیرم روش نمیذاره. پس باید حواسمون رو جمع بکنیم، مقدمات این که این کلام میخواد ما رو تغییر و تحول ایجاد کنه درمون رو، مقدماتش رو آماده بکنیم، بعد گوش. اگه دیدیم گوش کردیم نفهمیدیم، نفهمیدن هم مراتب داره دیگه، اگر دیدیم اولین مرتبهش هم تو وجودمون نیست، تغییر ساده هم تو وجودمون نیست، معلوم میشه خیلی عائق تو وجودمون ایجاد شده، موانع ایجاد شده، شروع بکنیم به تطهیر. همین شروع بکنیم به تطهیر، او شروع میکنه به تأثیر.
و مهمتر این که بخوایم تغییر بکنیم،
بخوایم دیگه با این نگاه اصلا وارد بشیم.
بله.
یعنی اگر آدم بی رغبت بره، بی تفاوت، قرآن رو بخونه فقط برای ثوابش، قرآن با ثوابش هم باید خونده بشه، اما قرآن رو بخونه برسه کاری نداره چی داره میگه قرآن، خب این نشوش. خب این کلام فطرت رو شنیده، اونی که ثواب گذاشتن تا ما رو تحریک کنن، که تحریک کنن که به خاطر ثوابش بریم بنشینیم ببینیم چی میگه، تا بفهمیم، تا عمل کنیم، تا برسیم به اون کمال. یعنی این یه تحریک بود برای اینکه دایی باشه، انگیزه بشه برای اینکه ما حرکت کنیم. این دایی شده مقصود، دایی شده تمام نتیجه،
همینجا متوقف
لزوما همینجا متوقف میشیم. قرآن میخونیم فقط ثواب ببریم، اینم سر جای خودش اثر داره.
بله روشنه.
اما کجاست این با اون جایی که قرآن کلام خدا داره با ما حرف میزنه و کلام فطرت، و انسان هم شاخه‌ای از فطرت. مثل این میمونه که درخت با برگش و میوهش و ساقش دائما ارتباط داره، داره تغذیه‌شون میکنه. ارتباط با قرآن مثل ارتباط برگ و شاخه و میوه با تنه است. اگر این رو دیدیم این دائم شادابه، دائم رشد میکنه، اما اگر این ارتباط قطع شد، این میوه چی میشه؟ فرسوده میشه، این میوه از بین میره، این برگ پوسیده میشه، این شاخه خشکیده میشه.
چه خوب.
این نگاه رو اگر داشته باشیم، یه دیدم یه کسی یه تعبیر خیلی زیبایی داشت در رتبه ارتباط با ولایت، خیلی تعبیر زیبایی بود. فرمود دیدید که بعضی درخت‌ها رو پیوند می‌زنن، درختی است که محصول نداره، میوه نداره، درسته؟
بله.
پیوند می‌زنن تا این محصول دار بشه، بار پیدا بکنه، درسته؟ میگه ارتباط انسان با ولایت پیوند زدن یه شاخه پرمحصوله. که اگر این پیوند رو زدن به انسان، اون موقع کم کم شاخه‌های دیگر رو با چیکار بکنه؟ شاخه‌های دیگر رو باید قطع بکنه تا این شاخه ثمر بده. و الا اگه نماز و روزه بود ولی پیوند با ولایت نبود، مثل یه درخت بی ثمر میشه. هست برگ داره، چی داره، اون ثمر نمیده. آخرش میبینی آبش رو دادی، کلی زحمت کشیدی، محصولی ازش گیرت
نمیاد،
نیامده، بقایی ندارد. اما اگر پیوند خورد با ولایت، پیوند خورده با یه حقیقت پرثمر، تو
این وجود یه وجود متعالی
دیگه، توتی و کلها کلهینه به اذن ربها، دائما ثمر میده، اونم نه ثمر فقط تو ایام دنیا دیگه، بقا آخرتی هم ما اندکم ینفد و ما اند الله
باقی،
این بقا پیدا میکند. خب این تا اینجا یک بالاخره مقدمه‌ای بود برای این که اگر موسی کریم این مناظرات رو کرد با فرعونیان، آیا فقط یک مناظره بود و رفع تکلیف بود اینا رو گفت؟ نه، تأثیر گذاشت. لذا بعد از این تو بین فرعونیان ولوله افتاد، عده‌ای دلهاشون لرزید، همین های ملع و مترفینی که اطراف فرعونن دا، تو دستگاه فرعونی بودن دا، هرچند بعض مؤمنین هم تو اون تشکیلات گفتیم نفوذ کرده بودن، اما بین ملع و مترفین هم ولوله افتاد. لذا فرعون هم دید اوضاع به اصطلاح آرامی نیست که هر تصمیمی بخواد بگیره. بعد ببینید مثلا اونجا داشت که بعد از اینکه آخرین حجت رو که قال رب المشرق والمغرب و این کنتم تعقلون، اون در قدید نمیتونه جواب بده در مناظرات، رو کرد به موسی که قال لئن اتخذت الها غیری لاجعلنک من المسجونی. دیگه حالا بحث مناظره نیست، من قدرت دارم، تا اومدی داری حرف میزنی، از جواب من نتونستم جواب بدم، میگیرم میندازم تو زندان. اونم مسجونی تعبیر این است که لاجعلنک، این تأکید من المسجونین، اون زندانی، زندانیان خاص، یعنی زندانیان خاصی بودن که این زندانیان خاص زندان انفرادی بوده، زندان ابد بوده، اینا را تو چیزم اومده که زندانی که زندان ابد است نامی ازت نمیماند، زندانی که فر انفرادی است، ارتباطی با کسی نداری، اون زندانا لاجعلنک من المسجونین، از اون زندانیانی که دیگه هیچ نام و یادی از تو باقی نخواهد ماند، که هیچ تمام شه بری، نه توی زندان بگی حالا میرم زندان تبلیغمو، مثل حضرت یوسف سلام الله علیه که میره زندان تازه زندانیا رو میکنه همه کادر آینده حاکمیتش، نه تو رو جوری زندان میکنم که ارتباطی با هیچ کسی نداشته باشی، لاجعلن نک من المسجون. اینجاست که وقتی این تهدید رو فرعون میکند، موسی کلیم با آرامش میگه تو فکر میکنی هر کاری خواستی میتونی بکنی؟ مگه اینجوری عالم همینجور رهاست که تو صاحبش باشی، که هر تصمیمی میخواستی بگیری محقق بشود؟ قال اولا او جئتو که به شیء مبین، فکر میکنی میتونی هر کاری بکنی؟ من اگه از طرف خدا آمدم، خدا منو فرستاده، فکر همه جاشو خدا کرده، من قدرتی دارم که تو رو مانع میشه از اینکه بخوای این کارا رو بکنی. مگه میتونی هر کاری خواستی بکنی؟ بله، انبیایی بودن که شهادتم رسیدن، در فشارم قرار اره شده بدنشون، اما اینجوری نیستش که هر کاری اون ظالم خواست بکنه بتونه بکنه. نه، موسی کلیم خدا فرمود برو بگو منم با تو هستم، اننی معکما اسمع و ارا، هستم باهاتون، برید بگید. اولا جئتو که به شیء مبین، بیام برات چیزی بیارم که نشون بده که نمیتونی این کارو بکنی، قدرت نداری. اونم خلاصه کله شق که فکر میکند که کی حالا میتونه مقابل من قدرتی بیاره، اونم به شیء مبین، آشکار باشه. یعنی اگر تو مناظرات رو نفهمیدی، با قدرت عملی دیگه میتونی بفهمی.
بله،
یه زور در مقابل زورت که میتونی بفهمی این رو. اگر اومدی مناظرات رو مغالطه کردی، تخته کردی، گفتی اصلا من به اینا کار ندارم، میگیرم میندازم از زندان، اگه یه کسی اومد جلوت گرفت در حقیقت به گونه‌ای که قدرت نداشتی، قدم از قدم برداری، دست از پا خطا بکنی، دیگه اینو میفهمی که تو هیچ کاری. اولا او جئتو که به شیء مبین، دیگه همه چیز آشکار باشه با این نگاه. قال فأت بهی، حالا جلو همم داره میگه موسی کلیم، دیگه تو بین مردم هم مطرفین هم یه تزلزلی ایجاد شده. قال فأت بهی ان کنت من الصادقی، اگر راست میگی بیار، ما هم حرفی نداریم، بیار ببینیم چی داری تو، چی میخوای بگی. فألقا عصا فإذا هي ثعبان، این سوره مثلا شعرا، سوره شعراست که داریم این رو میخونیم، آیات 30 به بعده، آیات 30 به بعد سوره شعرا. فألقا عصاه فإذا هي ثعبان مبین، عصا رو انداخت، این عصایی که تو کوه طور قبلا آماده شده بود برای این کار، معجزه موسوی. خیلی بیان راجع به عصا در خلاصه کار است، هم تو نظام معرفتی، هم تو نظام معرفت نفسی، هم تو نظام آفاقی، هم تو نظام قرآن کریم، همه چی خیلی حالا همین مقداری که اینجا میتونیم جلو بریم، وقتی که عصا رو انداخت، فإذا هی ثعبان مبین. اینو ببینید، مبین وقتی که میشه یعنی مثل بگیم یه چیزی بدیهیه، مثل روز چطور مثلا خورشید وقتی تو آسمانه میگیم خورشید آشکار است، مبین است،
هیچ جای انکار نداره،
سایه روشن نیست که کسی بگه که شاید اینجوری باشه، شاید تعویلش بکنن، شاید اونجوری باشه، نه، مبین آشکاره دیگه، قشنگ تو چشم همه دارن میبینن، پرده ای جلوش نیست، خفایی ندارد که بگیم به اون جهت شاید یه چیز دیگری باشه، نه. فاذن هی ثعبان مبین، یک در حقیقت چیه، اجدهای آشکاری که قبلا داشت، حیتان تسعا، اینجا داره چی؟ ثعبانون، بزرگتر از اون جلوه میکنه، ثعبانون مبینون و نزع یده فاذن هی بیضاء للناظری، دستشو بود در جیبش و در آورد، که این دست بگونه شد در روز روشن، غلبه کرد بر نور خورشید.
عجیبه،
غلبه بر نور خورشید، چقدر نور میخواد؟ شما توی فضایی که خورشید تابانه چراغ روشن کنید، ببینید این چه نور چراغ اصلا چه اثری اونجا میتونه داشته باشه. یه موقع تو اتاق میگه جلوی نور خورشیدی گرفتیم، حالا روز اونجا، اما یه موقع میگه جلوی نور خورشیدی که تابان باشد، فاذن هی بیضاء للناظرین، نور سفید که چشم همه رو خیلی، به طوری که کسی نمیتونه بهش نگاه بکنه از شدت نور،
چشم رو میزنه،
یعنی منبع نوری است که چشم رو میزنه، بیضاء للناظرین که چشم رو میزند و سفیدم از نور، و به طوری شد که اینها دیدند غلبه بر نور خورشید دارد، در نقل روایی هم هست که غلبه کرد بر نور خورشید، و این باعث شد که احساس کردن این نگاه دید عادی نیست و این نور نور عادی نیست.
یعنی تو همون مجلس هر دو تا معجزه
رو آوردش. حالا اینکه وقتی که ثعبان مبین شد، اون قصد موسی کریم و خدای سبحانه نبود که فرعون اونجا بلعیده شود و اطرافیان فرعون، قصد خدای سبحانه این بود میشد این کار بشه، کاری نداره. وقتی یک اژدهای آشکاری است و به گونه فرعون رو تهدید میکنه که اطرافیان فرار میکنه و فرعون خودش رو از دست میده به طوری که در حقیقت حالا
دست پاش گم میکنه،
بالاتر از این یه قدری اون کنترل خودش از دست میده، در نقل هست که این کنترل خودش از دست میده و مفتضح میشه. خود این میدونید که
از شدت ترس،
از شدت ترس یه موقع گاهی انسان اختیارش رو از دست میده، اختیارش از دست داده و بقیه هم در حقیقت چی شدن؟ همه از ترس حراسان. این اژدها آنچنان مهیب است که میتونست اینا رو بخوره، اما خدای سبحانه قصدش این نیستش که ظالم فقط از بین بره، تمام شه بره، میخواد هدایت بکند. قصد این است که تو بین اینا یه عده بعدن هدایت شدن، اونجا هم باید تصفیه بشه تا اون کسی که ظلم محض است فقط از بین بره، اونم با اتمام حجت کامل، اونم با اتمام حجت کامل. خیلی صبوریم، خدا صبوره، خیلی صبوره. ما میبینیم الان مثلا اسرائیل نانجیب رو میبینیم که چقدر ظلم میکنه صهیونیستا، اما خدای سبحان چقدر صبر میکنه. این مثلا دولت سعودی چقدر ظلم میکنه، وهابیت تو یمن، تو کشور مختلف، اما خدا هم چقدر صبر داره.
همین حادثه تروریستی کابل که اخیراً اتفاق افتاد،
ببینید چقدر اینا چقدر خدای سبحان صبر داره تا اتمام حجت بشه، بلکه عده دیگه از اینا. ما نگاهمون فرق کنه، ما میگیم زود تمام شه بره. همین بیماری مگه برای خدای سبحان کاری داره که یک جا برچیده بشه؟ اما این هم باید دوام پیدا کنه. سختی های زیادی اطراف شد، این سختی ها انسان ها رو به سوی خدا حرکت،
یعنی همه اینا رو تو نظام هدایتی باید
دید. نمیگیم خدا بیماری آورده، نه، اما خدا وقتی بیماری میاد از این هم برای هدایت استفاده میکنه. از این هم برای چی استفاده میکنه؟
هدایت.
برای هدایت استفاده میکنه. میشد از اول یک دفعه تا اومد خدا بگم ریشه‌شو میکنم رحمت دیگه بگم برای... اما قرار برای نیستش که مردم فقط با رفاه هدایت بشن، نمیشن. سختی ها هم برای هدایت لازمه، مشکلات هم برای هدایت لازمه، اما به دست خودشون ایجاد میکنن مشکلات رو، دست خودشون ایجاد میکنن. خدا هم خلاص از این برای هدایت استفاده میکنن تا دلها به سوی خدا چی بشه، حرکت بیشتری پیدا بکنند. اینا چقدر خلاصه خدا از هر بهانه‌ای برای کمال ما میخواد استفاده بکنه.
و تو اینا هم میشه معجزه دید دیگه واقعا دید. بله.
بعد میفرماید که اولا وجهت که به شیء مبین فأت به این فالقا عصا فاذن هي ثعبان مبین و نزع يده فاذا. این یاد فقط اینجا آمده، غیر از اون که تو کوه تور بود اینجا استفاده شدش. چیه در حقیقت نتیجه از این جلسه‌ای که فرعونیان بودن و این دست تابان اثر گذاشت که در مقابل سحره دیگه این به کار گرفته نشد؟
یعنی یه بار اول پیامبری
که برای موسی دادن بهش،
بله،
یه بار اونجایی که این معجزه به کار گرفته شد در محضر جلسه ای بود که موسی کلیم در مقابل فرعون بود و اطرافیان فرعون. ظاهرش این است که عده خورشید پرست و ستاره پرست و اینها که این نور میخواستشون بده اون چه که دلها به سوی معبود نور و اون از استفاده از نور هست، اگر کسی اونها رو هم طالب است اونم پیش موسی است.
این منشا و سرچشمه اون،
اگر میخواید قلبه حتی بر نور خورشید که شما رو اینقدر به خضوع واداشته، قلبه بر نور ماه که شما رو اینقدر به خضوع واداشته، قلبه پیش بر ستارگان که شما رو اینقدر به خضوع واداشته، قلبه بر اونها اینجاست. وقت این تعبیری که یه بحث مهمی هم هست، من اشارهش رو میکنم، میخوام الان ورود پیدا بکنم که معجزات انبیا در اینی که دست نیافتنیه برای بشر که بخواد کسی دیگری غیر از نبی این کارو بکند، هرچند اگر روح القدس اگر امداد بکنه بار دیگر هم خدای سو میتونه به نبی دیگری این رو بده، اما برای بشر به عنوان عادی دست نیافتنیه، درسته؟ اما در این حال این نکتهش افق برای علم ایجاد میکند،
یعنی چی؟
یعنی کاری که معجزه میکند این است که نشون میده یه امری شدنیه، برای عالمان افق ایجاد میکند.
نمیتونی بگی محاله،
محال نیست چون خارق عادته، امکانش منتها سخته، اما افق ایجاد میکنن. تو اون طریق میتونن حالا با این نگاه قدمهای علمی در اون طریق بردارن، افق علم رو میتونن منعطف کنن به اون چیز. مثلا اگر که سنگ که همراه موسی کریم علیه السلام بود و او رو همراه برد، 12 چشم ازش جاری میشد و سیر میکرد 12 سبط بنی اسرائیل رو هر کدوم از چشمه ای، خب به ظاهر نست که یه سنگ مگه چقدر آب توشه، چقدر میتونه. اما برای علم میتونه افق ایجاد کند
که شدنیست،
که این شدنیست. چطور؟ کسی قبل از این اگر جریان اتم و شکافت اتمی رو نمیدونست، باور نمیکرد که اتم اینقدر انرژی توشه. الان یه سنگ اگر تفکیک بشه به هسته اتم و اتم ها و این شکافت هسته ایجاد بشه، چقدر انرژی ایته که سنگ میشه بیرون بیاد؟
خیلی زیاد.
چون ما نسبت به اورانیوم به خاطر اینکه سهل تر است، اورانیوم رو در حقیقت برای این کار انتخاب کردن، و الا تو هسته هر اتمی شکافتش منشه انرژیه، همه هسته ها شکافت منتها تو اورانیوم این راحت تر امکان پذیر که قدرت کنترل بیشتره و شرایط دیگرش. اگر این رو ما به عنوان انرژی توی آب دیدیم، آیا تبدیل انرژی و به آب امکان پذیر نیست؟ انرژی به انرژی دیگری، ماده ماده دیگری امکان پذیر نیست؟ یا بعداً به دست بیاریم که امکان پذیر این همه آب به صورتی که به صورت خاصی مندمج باشد، مثل انرژی که مندمج است، بعد وقتی بیرون ریخته می شود اینجور در حقیقت منبسط می شود به حجم، امکان پذیر نیست؟ افق برای علم ایجاد می کند. وقتی جریان اسامیش اجده ها افق برای علم ایجاد میکند که چطور میشه یه حقیقت، با اینکه این به اجازه به این رسیدن امکان پذیر نیست، اما به سمت این حرکت کردن امکان پذیره. ید وقتی میشه بیضا اون لناظرین، با اینکه این ید بیضا اون لناظرین شدن از نور خورشید غلبه کردن امکان پذیر نیست، اما افق ایجاد میکند که یه جان در وجود انسان این مقدار امکان و قوه و قدرت هست که میتواند بروز و ظهورش تا جایی برسد که بر غلبه بر نور خورشید کنه. اینا خیلی جالبه که معجزات افق برای علم ایجاد میکند
که شاید بشود به مراتبی
به سمتش حرکت
بله
کرد.
از اون دست
به سمتش حرکت کرد به سمتش، هرچند خودش دست نیافتنی، وگر نگه دست یافته بشه به خودش دیگه معجزه نیست. معجزه زمان و مکان ندارد. اگر یه معجزه از نبی که اولوالعزم هم نباشد محقق شده باشد، با اون معجزه که از نبی که اولوالعزم است محقق شده باشد، معجزه که از یک نبی که بر یه امت خاصی فقط آمده باشد، با معجزه که بر نبی که از همه بر همه امت ها باشد، فرقی نمی کند در اینکه معجزه است و غیر قابل دسترسه. معجزه صالح که سلام الله علیه که اون ناقه صالح بود که اکو آمد، همون جور ابدیت دارد و بقا دارد و معجزه است و غیر قابل دست یافتنی است که از موسی کلیم و از ابراهیم خلیل و از نوح نبی و از عیسی روح الله و از نبی خاتم صلی الله علیه و آله و سلم و سلام الله علیهم اجمعین، همین جوره،
چون از جانب خدای متعال،
چون یه چیز دیگریه. اما افق برای علم ایجاد میکنه. افق برای علم ایجاد کردن خیلی بحث زیباییه که ما بیایم تو این نگاه که این بیضا اون لناظرین این افق ایجاد، لذا غلبه کرد معبودهای اونها رو تحت شعاع قرار، لذا تزلزل ایجاد کرد در تفکر اونها. اینا بینشون به اصطلاح چیزها بودن، عالمانشون بودن، کسانی بودن که مردم رو به سمت بت‌ها سوق میدادن. اینا میفهمند بیضا اون لناظرین یعنی چی،
همه رو به چالش میکشونه.
یعنی معجزات موسی کلیم در عینی که اراده ارائه قدرت بود، در این حال نگاه فرهنگی بود، نگاه علمی بود، یک بیان در حقیقت استدلال عینی بود. همون جوری که وقتی ابراهیم خلیل تو آتش افتاد، قلنا یا نار کونی بردن و سلاما علی ابراهیم، آتش شد سرد و سلام. یک در حقیقت قدرت ابراهیم خلیل تبدیل شد به یک برهان عینی، استدلال عینی، یه چیزی که بیرون دیده میشه، همه با چشم این استدلال رو میبینن، فقط با گوش نمیشنون.
بله،
جریان بیضا اون لناظرین و که اون چشم دستی که تابان شد و بر نور خورشید غلبه کرد، و همچنین اون عصایی که اژدها شد، استدلال است اساسش، برهان است اساسش، نه اینکه میخواست در مقابل فرعون قدرت فوق قدرت واقعا نشون بده، اینم جزءشه، اما اساسش استدلاله. لذا وقتی که فرعون این رو دید، قال للملاء حوله ان هاذا، دید نمیتونه جلوی این بیستن، قسم داد، دو به صلاح روایت دارد، قسم داد به موسای کلیم که به حق اون نون و نمکی که در سر سفره ما خوردی، به حق اون دورانی که پیش ما بودی، به حق اون کارهایی که ما در حقیقت برای تو کردیم تا دروش، این رو در حقیقت از سر ما دور بکن. موسای کلیم قرارش برای نبود که اینها با این از بین برن، لذا در حقیقت اون عصا رو گرفت. وقتی حالا عصا رو گرفته، دوباره اینا میگن که چی؟ قاله از خودش اتنگوتا ننداخته، بعد از این که عرض کردم از خودش هم از دست داده بود، اونجا داره که قاله للملع حوله ان هاذا لساحر علیم، این کارش سحر بودا، یرید ان یخرجکم من ارضکم بسحره، بعدم نمیاد بگه فقط سحره، اومده میگه مقصود سیاسی هم داره، یعنی داره کار سیاسی میکنه با این سحرش. یرید ان یخرجکم من ارضه، من ارضکم بسحره، مردم مثل فرعونیان و کسانی که به صورت اون سبتیا میگن توی حالا تعبیر در قبطیا در مقابل سبتیا، سبتیا میشن بنی اسرائیل، قبطیا میشن فرعونیان و اون زاد و ولد اونها که حالا همه اقشارشون، قبطیا دیده بودن بیچارگی بنی اسرائیل رو، چون بنی اسرائیل مصر وطنشون نبود، هجرت کردن زمان از یوسف سلام الله علیه و بعد از یوسف هم تحت فشار قرار گرفتن، این به خاطری که نشون بده چقدر کار سخته و اینها رو تحریک بکنه، گفت میخواد شما رو مثل اونا بکنه، یعنی وطنتون رو ازتون بگیره و شما بشید بی وطن. تحقیره، یعنی میدیدن، ملموس بود براشون بی وطن بودن چقدر سخته، چقدر بیچارگیه،
آوارگیه،
تحقیره، تحقیره، چقدر تحقیره. به خاطر اینکه اینا رو تحریک کنه، استدلال ها رو بذارن کنار، استدلال های عینی رو نبینند، ببینید چقدر وارد بوده همونجا بالبداهه، همونجا یرید ان یخرجکم من ارضکم به سحرهی فمازات امرون، چی کار کنم؟ شما میگید من چی کار کنم؟ نمیگه، چون نسبت بهش متزلزل شدن، قدرت موسی رو هم دیدن، حالا که قدرت موسی رو دیدن، قطعا نسبت به قدرت فرعونی که قبلا داشت دیگه اون ترس سابق رو ندارن، چون میبینن یه پشتوانه مثل پشتوانه موسی هم در کار هست، یعنی این دو به اصطلاح قدرتی که با هم تقابل کرده، غلبه هم کرده، یه قدرتی، قطعا اطرافیا چی میشن؟ متزلزل میشن دیگه.
بله.
ولی به خاطری که بتونه بر جو یهو سلطه پیدا بکنه، یک دفعه یرید و نمیخواد شما رو به اصطلاح تحویل بگیره ها، خطاب به اینا، میخواد شما رو چیکار بکنه؟ تحت ذلت قرار بده، از سرزمینتون شما رو بیرون بکنه. یرید و ان یخرجکم من ارضکم، این چیزا همه امروز هم هست، یعنی اون جایی که دشمن کم میاره، شایع سازی ها، حرفایی که زده میشه، حالا من چند جور در حقیقت شایع میکنه که اگر شد ان شاءالله فرصت نمیدونم، 5 جور تهمت به موسی میزنه برای 5 قشر تو جامعه، برای قشر فرهنگی یه جور تهمت میزنه نسبت به موسی، برای قشر سیاستمدار یه جور تهمت میزنه، برای قشرهایی که عمومی مردمان یه جور تهمت میزنه، برای اون اهل در قد زهد و عبادت و نمیدونم
که تحریکش میکنه،
هر کدوم یه جوری که در مقابل موسی قرار بده، احساس بکنن باید در مقابل موسی بیستن، فکر نکرده و الا اگه بخوان فکر بکنن فرصت گذشته، موسی فرصت از دست اینا گرفته، این جور برای اینا جلوه داد که هر کدوم رو در مقابل موسی قرار بده که احساس دفاع بکنه، چون آدم وقتی احساس دفاع میکنه در چیزی تمام قد قیام میکنه، وقتی احساس میخواد حمله بکنه فقط تو حمله، انسان با تمام وجود حمله نمیکنه، چون اون وقت حمله باید تشجیعش بکنی، باید تحریکش بکنی، باید مزایایی رو براش بشموری، اما وقتی به دفاع میرسه اینطور با تمام وجود از دست میکنه. چون داره از دست میده خودش رو، این دفاع با تمام وجوده، چون با این نگاه اینا داره به اون سم میرسونه که اینا مقام دفاع قرار بگیرن، چون تو مقام دفاع قرار بگیرن دیگه بدونی که فکر بکنن چیکار میکنن؟ قد علم میکنن، قیام میکنن و دیگه به فکر به احتجاجات و مناظرات و کارهایی که شده نمیکنن، داره فمازات تعمرون، چی کار کنم؟ این تعمرون یعنی شما چی مشورت به من میدین؟ تعتمرونه یعنی به من چه مشورتی میدین؟ و الا نمیگه شما چی امر میکنید؟ فرعون اینجوری است که بینه میگه شما با من چی امر میکنید؟ فمازا تعتمرون، چی صلاح میدونید؟ مشورت به من بدید.
حالا چی کار کنید؟
چی کار میکنید؟ تصمیم بگیرید؟ تصمیم بگیرید منم پاش وای میستم، به این معنا که شما خودتون تصمیم گرفته باشید تا آخرش هم وایسید.
اونا هم قاطی این
بازه قاطی ماجرا که تنها نشه چقدر زیرکانه
هست. خیلی و چقدر رو داشته که تو در همون در مجلس همون مجلس بعد از دیدن اون معجزات
با اینکه خودشو خراب کرده ولی با این حال اتنگوتا ننداخته. بعد اونا هم بعد مشورت داره شورای امنیتی تشکیل دادن و نتایجی گرفتن مشورتشون رو به اعلام کردن به فرعون. فرعون هم عمل کرد مطابق مشورت اینها که حالا ایشالله
انشاءالله. خیلی ازتون ممنون و متشکرم حاجی عابدین. نکته های خوبی رو شنیدیم با افقهای خیلی بلند و دور که انشاءالله بتونیم خودمون رو به همین افقها و با همین نگاه در واقع با معارف آیات قرآن مأنوس بشیم و انشاءالله حرکت بکنیم. صفحه 584 رو دوست دارم تلاوت میکنن، آیات پایانی سوره مبارکه نازعات. آیات ابتدایی این صفحه برای خیلی از مخاطبان ما آشناست که با اذهب الی فرعون انه طغی شروع میشه. بشنویم و انشاءالله برگردیم همراه شما و در کنار شما خواهیم بود. خواهش میکنم بفهم.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها.
اللهم صل على محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد. بعد جل فرجه هم فقط کوتاه راجع به طرح عقیقه ماه ربیع الاول بگم. متولدین شب میلاد پیغمبر و روز میلاد نبی مکرم اسلام که نامشون نام محمده و امسال هم متولد شدن همین هفته ای که گذشت، انشاءالله مشخصاتشون رو به 20303 پیامک بکنن که به 110 نفر از این عزیزان به نیابت از والدینشون عقیقه خواهد شد و انشاءالله که مبارکشون باشه و این هدیه برنامه سمت خدا به این عزیزان خواهد بود. وقت در اختیار حاجی عابدی نیست و نکات پایانی رو بشنویم راجع به شخصیت جناب جعفر ابن ابی طالب.
بسم الله الرحمن الرحیم. شاید یه نکته که اول بگم بهتر از همه باشد این است که جعفر ابن ابی طالب سلام الله علیه، یک جلوه تامی از امیرالمؤمنان علیه السلام بود. هم در شجاعت سردار رشیدی بود، هم در سخنوری سخنور توانایی بود. اینا همه مصداق داره، همش فقط در عنوانش میگم. هم در عبادت عابد محض بود، به طوری که یکی از وجوه عبادتش بعد از اینکه از حبشه برگشت اعطای پیغمبر نسبت به نماز جعفر ابن ابی طالب بود، که این اعطا ببینید چقدر سر و صدا کرده و چه آزاری دارد، که خدا رحمت کنه استایت الله بهجت و ایشون تو هر کسی به هر گرفتاری که رجوع به ایشون میکرد ارجاع میدادن به نماز جعفر. در خلاصه رسیدگی به محرومین، پیغمبر خطاب ابوالمساکین به این داده بود که پدر مسکین، که در رسیدگی به کسانی که، و اسما با اون عظمتش همسر جعفر بود، اولین همسری بود که فرزندانش هم خب روشن شده که عبدالله ابن جعفر و دیگران. خب ظاهرا فرصت تمام.
بسیار خوب، خیلی ازتون ممنون و متشکرم. کوتاه دعا بکنید و انشالله بریم مدینه به پیامبر سلام بکنید.
انشالله خدای سبحان جعفر ابن ابی طالب رو شفیع ما قرار بده و گره گشایی های ما به دست اولیاء الهی در به خصوص در تا این بیماری زودتر انجام بشه
انشالله. ما از الست مست تولای احمدی صلی الله علیک یا رسول الله. متشکرم ازتون.
السلام عليك يا محمد ابن عبد الله، السلام عليك يا خاتم النبيين، أشهد أنك قد بلغت الرسالة وأقمت الصلاة حتى أتاك اليقين، فصلوات الله